زیان قیمت‌های دستوری برای صنعت خودرو. وزیر سمت گفت قیمت‌های دستوری صنعت خودروی کشور را با زیان هنگفت روبرو کرده. با توجه به نوع قیمت‌گذاری شاهد 3 نوع قیمت مصوب، تمام شده و قیمت بازار هستیم. علیرضا از حسینی در سفر نیمروزه به مشهد در ستاد استانی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا با تاکید بر لزوم اتخاذ برخی تصمیمات چالشی وزارت صنعت معدن و تجارت برای بهبود شرایط کنونی کشور افزود اگر همه بپذیریم که در مسیر منافع ملی حرکت کنیم در دراز مدت به نفع اقتصاد ملی کشور خواهد بود. شبتون بخیر باشه هموطنان عزیز، در جای جای ایران عزیزمون هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. در ادامه نوبت دوم برنامه های رادیو اقتصاد دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه کاوش باشید.
کاوش. به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز سلام بر شما و شبتون بخیر. ازتون دعوت میکنیم با کاوش امشب به مدت تقریبا نیم ساعت همراه باشید. کاوش برنامه است که از دانش، فناوری و اقتصاد با شما صحبت میکنه. در حقیقت اقتصاد دانش بنیان موضوعی است که در این برنامه ازش بیشتر براتون میگیم. اگر مایلید مطالبتون درباره اقتصاد دانش بنیان یا نقش دانش و فناوری در اقتصاد امروز کشورمون رو با ما و شنوندگان دیگر به اشتراک بگذارید با ما در ارتباط باشید. شماره سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 30036637. شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه کاوش. سپاسگزارم که همچنان ما رو همراهی میکنید. در بخش گفتگوی برنامه هستیم و همراه هستم با جناب آقای مهندس سعید زوکایی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان پارسا پلیمر شریف که پشت خط تلفنی برنامه ما هستن. آقای مهندس زوکایی، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم از شما. آقای مهندس زوکایی، امکان داری که خودتون رو بیشتر برای شنوندگان ما معرفی بفرمایید؟ تحصیلات و سابقه کاریتون رو بگین.
من کارشناسی ارشد مهندسی علم مواد از دانشگاه شریف دارم و که تخصصم حوزه پلیمره و MBA از دانشگاه تهران. من سال 86 در واقع با کمک های دکتر باقری که استاد بنده دانشگاه شریف بود شرکت دانش بنیان پارسا پلیمر شریف رو ایجاد کردیم. از اولین شرکت های هست که تاییدیه دانش بنیان در کشور گرفته و در حوزه تولید ترکیبات پیشرفته پلیمری، آلیاژهای پلیمری، نانو کامپوزیت ها و بایو پلیمر ها برای صنایع مختلف فعالیت میکنیم، برای صنایع لوازم خانگی، خودروسازی، وسایل لوازم الکتریکی و بسیار از فیلم‌های کشاورزی، بسیار کوزایی که در واقع نیاز به مواد پلیمری با خواص ویژه دارن، ما در واقع با اونها فعالیت جدی داریم. و سال گذشته از این دل مجموعه یک شرکت دیگه‌ای به نام زیست پلیمر شریف شکل گرفت که این شرکت تخصصی در حوزه تولید پلیمرها و پلاستیک‌های دوستدار محیط زیست فعالیت می‌کنه. تنها شرکتی که در ایران استانداردهای بین‌المللی در واقع اوکی کامپوست تو حوزه در واقع زیست تخریب پذیری رو داره و یک مجموعه دیگه هم در واقع شکل دادیم که تو حوزه مدیریت صادرات و بازرگانی بحث هم تأمین نیاز صنایع پلیمر و هم بحث کمک به توسعه صادرات محصول پلیمری بلخص برای شرکت‌های دانش بنیان فعالیت کرد.
درست، یعنی شما سه تا زیر مجموعه دارید، درسته؟
بله.
مخ شرکت نخست مجموعه تولیدی نخست رو از چه سالی راه اندازی کردین؟ از چه سالی آغاز بکار کرده؟
سال 86 شکل گرفت که الان حدود 115 نفر پرسنل داره و
در مجموعه اول.
بله بله، یک در واقع دفتر مرکزی هم توی پارک فناوری شریف داره، یک کارخونه تولیدی داره و یک مرکز نوآوری و فناوری تو شهر بوت داره. جزء اولین شرکت‌هایی است که در واقع یک مرکز تو بخش خصوصی که یک مرکز نوآوری برای توسعه محصولات جدید و افزایش در واقع سرعت در واقع بهبود و ایجاد و نوآوری توی صنعت پلیمر شکل داده.
و اونطور که من متوجه شدم خیلی هم گسترده است، پس شما باید چندین محصول تولیدی داشته باشین. بله. الان حضور ذهن دارید که سه تا مجموعه چند تا محصول تولید میکنن در کشورمون در حوزه پلیمر؟
ما در واقع تو شرکت پارسا پلیمر یه طیف وسیع بیش از شاید 100 نوع گرید مختلف داریم، ولی اگر بخوایم تو تقسیم بندی تو 6 تا خانواده ما در واقع شرکت پارسا پلیمر محصول داره و بر اساس در واقع نوع مواد مصرفی و خواصشون تقسیم بندی کردیم که برای طیف صنایع مختلفی استفاده میشه. ما مثلا سطح خودرو بیش از 50 نوع گرید مختلف داریم که چندین محصولمون تاییدیه بین‌المللی گرفته، تو ونتوریست شرکت اروپایی قرار گرفته.
میشه مهمترین محصولات رو نام ببرید یه جوری که به هر شنوندگان ما متوجه بشن ملموس که عمده تولیدات شما چیست؟
مثلا تو صنعت خودرو مواد اولیه قطعات، اغلب قطعات که تقریبا قطعات پلاستیکی هست معروف است، از محصول شرکت ما مثلا داشبورد خودرو، روده عری، خیلی از اینا رو ما مواد اولیه رو تولید می‌کنیم، می‌ریم به قطعه سازا مثلا داشبورد تولید می‌کنن، روده عری تولید می‌کنن. قطعات موتوری، اون قسمتایی که جنس در واقع پلاستیکی داره، مواد اولیه‌اش رو ما تولید می‌کنیم. توی لوازم خانگی مثلا لباسشویی یه قطعه بزرگ درامش هست که جنس مواد پلیمری هست، ما موادش رو تولید می‌کنیم. تو قطعات الکتریکی، دستگاه‌های پوزی که در واقع هر روز مردم باهاش سر کار دارن، مواد اولیه‌اش محصول شرکت ما هست.
ما همه این محصولاتی که در مجموعه اول شما تولید میشه دوستدار محیط زیست نبودن که شما تصمیم گرفتید یک مجموعه دیگر رو راه اندازی کنی؟ چه شد که تصمیم گرفتید اون مجموعه رو به راه بندازی؟
ببینید کلن پلیمرها یکی از زیر مجموعه بزرگش میشه پلاستیک ها. در واقع وقتی که از حدود 70 سال پیش در واقع بیش از 70 سال پیش در واقع کشف شدن و تولید شدن، اتفاقا در شروع کار در جهت کمک به محیط زیست بوده. حتی کیسه‌های پلاستیکی برای این تولید شده که کمتر کاغذهایی که از درختان از بین می‌بردن در واقع از اون استفاده نشه. ولی خب استفاده توزیع بسته‌بندی، مثلا میگم توزیع کیسه‌های پلاستیکی، استفاده نابجا و بیش از حد و رها کردنش تو طبیعت در واقع باعث معضلی شد. یعنی ما در واقع یک مشکل فرهنگی استفاده نادرست از نابجا از اینها باعث شد که محیط زیستمون آلوده بشه، که تو اون زمینه ما دیدیم که لازم هست حتی جز به ارزش‌ها مسئولیت اجتماعی مجموعه خودمون قرار دادیم که در واقع توی جاهایی که حالا ما دغدغه فرهنگی داریم تو کشور، یا از اون مهمتر اینه که امکان بازیافت و استفاده مجددش نیست به خاطر اینکه ممکنه آلوده بشه، صرف اقتصادی نداشته باشه. تو اون بخش رو موادی که در واقع کاملا تبدیل به کود صنعتی بشه، در واقع پلاستیک هایی که کاملا به طبیعت برگرده، از اون در واقع تولید کردیم. اما تو خیلی از کاربردهای دیگه مثل قطعاتی که صنعت خودرو هست و خیلی از کاربردهای لوازم الکتریکی، اینا اصلا مزیت پلاستیک ها اینه که دیر در واقع فاسد بشن و تخریب بشن، اصلا حسنشه.
بله،
و این بله ویژگی مثبتشه. از اون گذشته اینا معمولا خب نسبت به فلزات سبکتر هستن و در واقع مثلا تو خودرو وقتی شما یه قطعه فلزی و با یه قطعه پلاستیکی جایگزین میکنید، مصرف سوختتون میاد پایین و در نهایت به محیط زیست کمک میکنه. منتها تو اون مسیر شما لازم دارید که برای اینکه محیط زیستتون آلوده نشه، این پلاستیکا برن دوباره بازیافت بشن و استفاده مجدد بشه. شما از یک تولیدتون میتونید ده ها بار در واقع استفاده مجدد بکنید و این ارزش افزوده ایجاد بکنید. اما یه جایی مثل فرض کنید کیسه زباله که ممکنه کیسه زباله تر باشه و این در واقع امکان، یعنی ارزش اقتصادی نداشته باشه، امکان جمع‌آوری و بازیافتش نباشه، بهتره و لازم هست که یه همچین محصولی از مواد کاملا زیست تخریب پذیر، نه اون چیزی که الان شاید تو بازار به عنوان محصول گیاهی میبینیم. خیلی از طبعاً چه گفت اغلبشون واقعا دوست دارم های زیست نیستن. اگر از محصول کاملا زیست تخریب پذیر بشه، اونجا دیگه شما چون امکان بازیافت ندارید یا صرفی اقتصادی وجود نداره، اگر در طبیعت رها بشه هم به شما آلاینده ایجاد نمیکنه، چون تبدیل میشه به یک کود طبیعی که برای گیاه مفید هست. به خاطر همین ما نمیتونیم بگیم که به طور کلی پلاستیک ها در به اصطلاح بد هستن یا خوب هستن. پلاستیک ها بسیار مفید هستن حتی برای محیط زیست، اما بخشیش که میره تو کاربردهایی که با دیواره نازک داره، یعنی ضخامت های کم داره، مثل کیسه های فروشگاهی یا کیسه های میوه یا کیسه هایی که در واقع توی برای مصرف برای بسته‌بندی زباله از این اقلام از این جنس هستش، در واقع بهتره که بره با مواد دوست داره محیط زیست تولید بشه. به همین خاطر ما به این جنبندی رسیدیم که این حوزه رو به عنوان یک حوزه مجدد اقلام شرکت زیست پلیمر توسعه بدیم و با استانداردهای جهانی در کشورمون تولید بکنیم و همین الان هم در واقع این شرکت صادرات هم داره. ما الان در واقع به ترکیه صادرات داریم، به گرجستان صادرات شروع کرده بودیم، خود به این وسط کرونا یه مقدار مشکل ایجاد کرد. الان با کشور اروپایی در واقع نمونه‌ای ارسال کردیم که تایید شده، با اون در واقع ما داریم شروع کنیم به صادرات. باز مالزی در واقع تاییدیه‌اش رو گرفتیم، منتها اونم یه مقداری متاثر از کرونا شد که امیدواریم مسئله زودتر برطرف بشه که ما به این کشورها در واقع صادرات پیوسته داشته باشیم.
خیلی هم خوب. حالا توضیحات بیشتر رو در ادامه حتما از شما خواهم پرسید، مخصوصا درباره مجموعه سومی که فرمودید مربوط میشه به مدیریت صادرات و بازار و البته پرسش‌های دیگری که در ذهنم جا دادم برای اینکه حتما از شما بپرسم. همچنان همراه ما باشید شنوندگان عزیز و ارجمند، اگر شما هم نکته‌ای به ذهنتون میرسه حتما از طریق شماره پیام‌کوتاه 3036-37 با ما در میون بگذارید. اگر ابهامی هست حتما به من بگید که من مطالعه کنم پیام‌های شما رو، حتما در برنامه‌های بعدی مد نظر داشته باشم. همچنان با ما باشید، اینجا کاوش رادیو اقتصادی. خوشحال میشیم اگر نظرها و پیشنهادهای ارزندتون رو در خصوص برنامه کاوش به دست ما برسونید و اگر هم تعریفی درباره اقتصاد دانش بنیان دارید، این مفهوم رو به سادگی برای ما تعریف بفرمایید، از طریق شماره پیام‌کوتاه 3036-37 به دست ما برسونید. وقتتون بخیر باشه. همیهنان گرامی، در خدمت شما هستم در برنامه کاوش، برنامه‌ای که از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز داره به حضورتون تقدیم میشه. در بخش گفتگوی همراه هستم با جناب آقای مهندس سعید زوکایی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان و شرکتی که حالا الان بسیار گسترده شده، چندین مجموعه هست زیر مجموعش، و آقای مهندس زوکایی توضیحات رو برای ما دادن تا به اینجا. آقای مهندس زوکایی، من خاطرم هست که شما فرمودید که یک مجموعه سوم هم زیر مجموعه شرکت دانش بنیان شما هست، اون هم مدیریت صادرات و بازار. چه شد که تصمیم گرفتید که این مجموعه رو راه اندازی کنید؟
والا تو بحث حوزه بازرگانی به حال در ابتدا با هدف بیشتر تامین نیاز صنایع مختلف، از جمله در واقع بخشم نیاز شرکت پلیمر رو تامین میکنه، در بیشتر حوزه واردات بود. اما در واقع از سال گذشته با مذاکرات در واقع پیشنهاد که از سمت کریدور صادرات معاون فناوری در واقع مطرح شد، بیشتر روی کردم رو به سمت در واقع دهی شرکت تخصصی مجلس صادرات در واقع توی مجموعه تغییر دادیم که کمک بکنه به شرکت های مختلف سمت محتوید با سقیه پلیمری، بلخص شرکت های دانش بنیان که در واقع صادراتشون رو گسترش بدن. اول یکی از کلیدی ترین بخش های توسعه صنعتی کشور بحث بازرگانی بلخص توسعه صادراته.
این مجموعه سوم رو از چه سالی تأسیس کردید، راه اندازی کردیم؟
این مجموعه از سال 91 در واقع شکل گرفت، ولی توی یک سال و نیم اخیر در واقع توسعه صادرات تمرکز بیشتری پیدا کرد.
ما هم برای شما روزی موفقیت داریم. آقای مرزوکایی، بپرسم که اساس دانش بنیان بودن محصولاتی که در مجموعه های شما تولید میشه کجاست؟ میشه برامون دقیق توضیح بدین رو هم؟
ببینید، در واقع فارغ از اینکه یک محصول رو بگیم ذاتاً دانش بنیان هست یا نه، ما توی مجموعه‌مون یک اکوسیستم توسعه دانش ایجاد کردیم. یعنی الان در واقع به خاطر اینکه مجموعه از در تعامل با یکی از اساتید دانشگاه شریف شکل گرفته، ما در واقع یک تحقیقات پایه‌مون رو توی دانشگاه شریف و چند تا دانشگاه دیگه داریم انجام میدیم. اون مرکز نوآوریمون در واقع تحقیقات پایه دانشگاهی رو تبدیل به محصولات صنعتی میکنه، از اون بر نیاز صنعت رو درک میکنه و تبدیل به پروژه های تحقیقاتی تو دانشگاه میکنه. ما یکی از همیشه دغدغه‌ای که وجود داشت میگفتن ارتباط صنعت و دانشگاه خوب نیست. نمیدونم ببینید، یه واقعیتی که تو همه جای دنیا هستش که دانشگاه بیشتر تحقیقات پایه انجام میدن. شما نباید از یک استاد دانشگاه صرف انتظار داشته باشید که یک فرمول، یک محصول کاملا صنعتی رو روی میز شما بذاره، بخاطر اینکه بعد از مرحله تحقیقات پایه دانشگاهی یک فرایند توسعه جدی وجود داره برای اینکه این تحقیقات تبدیل به یک محصول صنعتی بشه که در واقع هم قابلیت تولید انبوه داشته باشه، هم در واقع قیمتش اقتصادی باشه. اینجا ضرورت شکل‌گیری مراکز نوآوری و فناوری خیلی خیلی مهمه. این اکوسیستمی که در واقع تحقیقات پایه دانشگاهی انجام میشه، میاد تو مرکز نوآوری توسعه پیدا میکنه و تبدیل میشه به محصول صنعتی. افراد در واقع متخصص این اکوسیستم کار میکنن. ما خیلی از محصولاتمون نه تنها در واقع تولید صنعتی داشته، استاندارد گرفته، خیلی ازشون مقالات بین المللی ISI در واقع چاپ شده براشون. ما ولی خب میبینیم تو دانشگاه تعداد زیادی مقالاتی که چاپ میشه هیچ وقت تبدیل به تولید صنعتی نمیشه، به ارزش افزوده‌ای برای کشور ایجاد نمی‌کنه. تهش میشه یه تعداد مقاله یا پایان نامه‌ای که خاک می‌خوره روی رفسای دانشگاه. اینجا در واقع یه اکوسیستمی شکل گرفته که تعدادی از افراد تو دانشگاه فعالیت می‌کنن، در واقع وصلن به مرکز نوآوری و بعد به محصولات صنعتی. به نظرم مهمترین اتفاقی که تو مجموعه ما شکل گرفته، فارغ از در واقع محصولات ویژه‌ای که توسعه دادیم، این اکوسیستمی که به شکل پویایی از دانشگاه به تولید صنعتی و به در واقع دست مصرف کننده در یک فرایند مبتنی بر دانش محصولات توسعه پیدا میکنه.
خب آقای مهندس زوکایی، من تو پرسش الان پس در ذهنم دارم، شما به عنوان مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان پس فکر میکنید که وجود مرکز نوآوری و فناوری خیلی کمک کرد به ایجاد پیوند برای دانشگاه و صنعت؟ شما قبول دارید؟ پس این نکته. بعد اینکه شما فرمودید که حالا اساس کارتون بر اساس ایجاد یک زیست بوم برای توسعه دانشه، اهمیت کارتون رو در حال حاضر در شرایط فعلی اقتصادی در چی میدونید؟ فکر میکنید که میتونید به چه بخشی از کشور ما بیشتر کمک کنه؟
ببینید، تو بخش های مختلف ما اولین مسئله که وجود داره اینه که تو این فضا اشتغال زایی ایجاد میکنه بر افراد تحصیل کرده. یعنی ما تاکید زیادی از تو بتم سند بیش از در واقع 50% پرسنل ما افراد تحصیل کرده و متخصص هستن. شما یه زیستون که فرصت شغلی برای فارغ التحصیل دانشگاهی ایجاد میکنین خودش در واقع یک ارزش بزرگه. در کنارش ما در وقتی که تو شرط تحریمی قرار میگیریم تأمینمون دچار مشکل میشه، مجموعه‌ای که بتونه به سرعت بسته‌ها محصولات پلیمری رو اینجا توسعه بده و در اختیار مصرف کننده قرار بده یک مزیتی برای رشد کشور ایجاد میشه. ما همیشه دغدغه‌های توسعه مواد اولیه داشتیم، یعنی قطع سازی تو کشور ما خب خیلی سال بیش از 50 سال تو کشور شکل گرفته، ولی تو حوزه در واقع توسعه مواد اولیه با خواص متنوع و کیفیت بالا ما همیشه دغدغه‌ای داشتیم. وقتی شما یه همچین زیر ساختی داشته باشید کمک میکنه به صنایع مختلف که طراحی انجام بدن. الان مثال میزنم، یکی از مشکلاتی که صنعت خودروسازی ما داره اینه که طراحی داخلی شکل نمیگیره، بیشتر در واقع یه پلتفرم خارجی رو اینجا میان در سالیان مختلف بدون اینکه خرید توسعه بدن هی تکرار میکنه. کشوری که بتونه طراحی بکنه توسعه پیدا کنه، اگرچه به هر حال صنعت خودروی صنعت بسیار پیچیده هست برای اینکه شما یه ترکیبی از کیفیت و خواص و قیمت مناسب باید توسعه داشته باشید. اگر مجموعی در کنارتون باشه که در واقع به لحاظ توسعه مواد اولیه پیشرفته کمک بکنه امکان طراحی و توسعه محصولات براتون ایجاد بکنه، این خیلی کمک میکنه به صنایع مثل خودرو، لوازم خانگی، صنایع الکترونیک که بر اساس مواد اولیه که میتونن هر روز توسعه بدن طراحی های محصولات جدیدتری رو در واقع شکل بدن و بسازن و این یک توانمندی ایجاد میکنه برای توسعه محصولات جدید که باید ما مثل کیمیاگری که فرمولاسیون ها و ترکیبات ماده های مختلفی رو ترکیب بکنه تا محصول ایدئالی شکل بگیره، کار ما همینه. بخاطر همین سهم دانش فنی تو این بخش تو این زنجیره سهم خیلی زیاد هست.
نگاه شما به عنوان یک مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان به اقتصاد دانش بنیان در آینده در کشورمون چگونه است؟
به هر حال ما کشور ما یک پتانسیل های خوبی داره و به نظر من که مهمترین پتانسیل های کشور ما افراد تحصیل کرده و دانش آموخته دانشگاهی هستش که این میتونه ظرفیت توسعه محصولات مبتنی بر دانش رو کشور ما خیلی ببره بالا و هر چی ما سهممون از این اقتصاد تو جهان بالا بره در واقع ارزش افزوده بیشتری ایجاد میکنیم، ثروت آفرینی برای کشور ایجاد میشه و تحریم ناپذیری رو شکل میگیره. ما واقعا اگه میخوایم به معنی واقعی کشورمون تحریم ناپذیر باشه باید محصولات مبتنی بر دانش تو کشورمون توسعه پیدا بکنه، صادرات داشته باشه، در یک زنجیره پیوسته تو شبکه‌ای در واقع جهانی قرار بگیره که در واقع این وابستگی زنجیره جهانی به محصولات ما باعث میشه که تحریم کردن و محدود کردن این کشور بسیار سخت یا حتی غیر ممکن باشه.
خیلی هم خوب جناب آقای مهندس سعید زوکایی، من که خیلی استفاده کردم در همکلامی با شما، امیدوارم که حتما کاوش برای شنوندگان هم مورد توجه قرار گرفته باشه. سپاسگزارم ازتون و باتون خدافظی میکنم.
متشکرم، ممنون و خدا
حافظ. آرزوی موفقیت. صحبت های من رو شنیدید با جناب آقای مهندس سعید زوکایی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان. کماکان مشتاق هستیم که پیام های پرمهر شما رو درباره موضوعاتی که در برنامه کاوش پیگیر میشیم ببینیم و بخوانیم. پس شماره پیام کوتاه 30367 رو فراموش نفرمایید. اگر نکته‌ای، حرفی، حدیثی، نقدی، نظری دارید حتما از طریق این پل ارتباطی به دست ما برسونید. در این برنامه تلاش میکنیم پاسخگوی پرسش های شما درباره اقتصاد دانش بنیان باشیم. سپاسگزارم که با ما بودید. تا کاوشی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
شب بخیر. از تهران پخش شبکه رادیوی اقتصاد توفیق داریم تا در خدمت شما همراهان گرامی باشیم با این امید آرزو که برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیم حضور شما شده مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. مثل همیشه چشم به راه نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما همراهان عزیز هستیم. برای بهتر شدن همیشه فرصت هست و تقاضا داریم که مثل گذشته در کنار مدیران و برنامه سازان رادیو اقتصاد باشید و به ما کمک کنید تا برنامه هایی که تقدیم حضور شما میشه مطلوب شما مخاطبان گرامی باشه. سامانه پیامک 30,367 مثل همیشه پل ارتباطی شما با ماست. ضمن اینکه تلفن 24 ساعته شبکه اقتصاد 27862098 با پیش شماره 021 هم دیگر پل ارتباطی است که میتونید از طریق این تلفن هم پیام های خودتون رو بگذارید و به عمل کرده ما در رادیو اقتصاد هم نمره بدهید، هم از طریق همین دو سامانه که خدمت شما اعلام شد، هم در ارتباط و گفتگویی که با همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دارید. شماره سر رقمی 162. در مجالی که خدمت شما دوستان عزیز بودم از پخش شبکه رادیوی اقتصاد به این موضوع اشاره کردم که پیکر 8 تن از شهدای مدافع حرم به صورت جداگانه در شهرهای بابل، آمل، قائمشهر، فریدونکنار، کرج، اندیمشک و قزوین برگزار شد و شهدای عزیزمون در این شبها و روزهای عزیز به آغوش وطن بازگشتن. تبریک و تسلیت عرض میکنیم خدمت خانواده شهدای تازه تفحص شده خانتومان و بار دیگر به اسامی نازنین این شهدا اشاره میکنم: شهیدان والا مقام، شهید رضا حاجی زاده، شهید علی آبدینی، شهید محمد بلباسی و حسن رجایی فر از استان مازندران، شهید زکریا شیری از استان قزوین، شهید مجید سلمانیان از استان البرز و شهید مهدی نظری از استان خوزستان. اگر آه تو ز جنس نیاز است، در باغ شهادت باز است.
تو رو حسی کشوند اینجا که عمری عاشقت کرده، کسی که قلبشو بردن مگه میتونه برگرده؟